همچنان وجود داره که خب نه، فرزند کمتر من این نشان دهنده کلاس اجتماعیه.
دقیقا
این یک مشکل ها. بله. من این خیلی نکته مهمه.
بله، من اینو معمولا تو کلاس هم اشاره میکنم، چون ما وقتی باروری رو درس میدیم نظریه های باروری رو هم همه رو باید توضیح بدیم. نظریه متعددی هست برای باروری، مثلا نظریه یه جامعه شناسی هست به نام کالدول نظریه جریان ثروت رو مطرح میکنه، میگه در گذشته جریان ثروت از فرزندان به والدین بود، یعنی پدر مادرها بچه دار میشدن، تو کشاورزی تو دامداری بچه 6 7 سالگی میرفت کمک والدینش، حالا پسر بود میرفت تو چوپونی و کشاورزی، دختر بود میرفت تو کمک مادرش. ولی الان جریان ثروت از والدین به فرزندانه، یعنی تا فرزند خانواده، حالا حاج آقا فرمودن که مثلا تا 26 سال 27 سال پسر تا 30 سال ازدواج میکنه تو خونه پدری، پدرم خرجش میکشه. در صورتی تو غرب این حل شده، اومدن از 18 سالگی از نظر فرهنگی طرف میگه باید رو پای خودش بیسته. یه نظریه دیگه ای هست به نام تئوری اشاع، اینی که شما میفرمایین به عنوان تئوری اشاع است، یعنی فرزند آوری در ایران در اصل یک بحث فرهنگی نیست، بحث چشم همچشمیه. میگه خب دیگریشون یه بچه داره، دو بچه داره، منم اگه بخوام کلاس اجتماعی مثل اون بشه، پس اولین راهش اینه که من بچه‌مو کم کنم. بنابراین فرزند آوری، من معتقدم که فرزند کم داشتن، ما یه مسئله داریم تو ایران، میگم تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف تا که اسباب، ما تو ایران اسباب بزرگی فراهم نشده، ولی افراد اومدن بچه‌شون رو کم کردن. بچه یه بچه داشتن خودش یک مراحلی میخواد که همه خانواده های ما با او نمیتونن برای اون یه بچه.
البته فرزند کمتر اسباب بزرگی نیست، شما خودتونم میدونید
نیست.
بله
نیست.
این باور غلط
که میخواد بچه یکی یا دوتا داشته باشه، باید خیلی به بچهش برسه، بخصوص چون بچه ها در کنار هم خب از روانی یه مقداری به هم کمک میکنن. حالا سوالی که شما فرمودین بحث هزینه پرورش فرده، ما اینو فکر کردیم، چون نمیتونیم بگیم خب چون تحصیلات مانع فرزند آوری میشه، فرزند آوری رو کم میکنه، پس ما بیایم جامعه رو بیسوادش کنیم، این که اصلا مقدور نیست و
قاعدتا و مطمئنن ما هم نظرمونی نیست،
توجه میکنیم. بنابراین بحثی که ما بهش پرداختیم اینی که هزینه پرورش فرد رو ما باید تقلیل بدیم. هزینه پرورش فرد همین بحث تورم هست، همین بحثی که خانواده ها وقتی ما باشون مصاحبه میکنیم میگن انقدر هزینه آموزش پرورش بچه زیاده، هزینه های تحصیلی بچه، هزینه اوقات فراغت بچه انقدر زیاده که ما از پسش بر نمیایم. بنابراین اگر ما میخواییم بریم به سمت کمک به خانواده ها، به خصوص این افراد تحصیل کرده که معمولا هم حالا کارهای علمی میکنن، کارهای حالا اداری سازمانی میکنن و درآمد آنچنانی ندارن، باید دولت ها به کمکشون بیان. هزینه پرورش فرد ما هر روز میبینیم هزینه آموزش روز به روز بیشتر میشه،
خب
این باید تقلیل پیدا کنه.
من همینجا اجازه بدید یه نکته خدمتتون عرض بکنم، یعنی ما در گذشته هزینه پرورش فرزندمون کم بوده؟
بله.
من قبول ندارم این حرف رو به صورت مطلق، البته عذرخواهی میکنم
شما
اگر
خانواده
دارید بفرمایید. ببینید ما هزینه پرورش فرزندمون متناسب با سطح درآمد در گذشته اگر بخوایم مقیاس بگیریم الان چیزی تغییر نکرده، اون زمان هم سطح درآمد پایین بود، هزینه پرورش فرزند هم پایین بود، یعنی تناسب بین سطح درآمد فرض بفرمایید که
الان
اون جریان
اقتصادی
جریان بله به هم خورده، یعنی مثلا اگر اون زمان طرف 1000 تومان حقوق میگرفت با اون 1000 تومان
زندگی
میکرد، یه سری درآمدشو گفت 3 تا 4 تا فرزند داشت.
بله درست،
4 تا فرزند داشت، 5 تا فرزند داشت،
ولی بچه‌ش همه مدرسه دولتی میرفت.
احسن دولت میرفت.
اینه بحث لاکچریش،
این لاکچری فکر کردن
این
و اینکه فرزندمون رو بخوایم جزیره‌ای تربیت بکنیم، جزیره‌ای بزرگ بکنیم، دورش یک حصاری بکشیم. من بخوام بدونم که آیا واقعا یک دستاورده یا اینکه نه ما داریم واقعا به قهقرا میریم. من خودم ببینید با اینکه شاید امکانات این رو داشتم که فرزند خودم رو به مدرسه خصوصی بفرستم، غیر انتفاعی بفرستم، حتی 1-2 سالم این کارو کردم، ولی الان در واقع ایشون رو، فرزند خودم رو، هر دو فرزند خودم رو از مدرسه، در واقع میشه گفت مدرسه خصوصی اووردم، به مدرسه دولتی ثبت نام کردم. چرا؟ چون اعتقاد و باورم اینه که اگر فرزند من در اقیانوس تونست شنا بکنه میتونه شناگر ماهری باشه، تا اینکه برم اونجا یک جزیره براش درست بکنن. و ازم حضور شما که خیلی خودخواهانه از همونجا یه سری از باورها شکل بگیره. حالا اعتقاد من همینه،
همین بحثی که میفرمایید شما بس فرهنگی، یعنی باید اون نکته‌ای که من عرض کردم خدمتتون، بحث اشاعه و چشم هم چشمی، طرف به خاطر این میذاره بچه شما اصلا غیر انتفاعی که پری در همسایه فکر فامیل پوز بیاد که بچه من غیر انتفاعی.
خب ما تا کی میخواییم آقای سعیدی پوز بدیم؟ این پوزه تا کجاست؟ به چه قیمتی این پوزا باید تموم بشه؟
ببینیم، ما یه مشکل عمده تو کشورمون داریم که واقعا بنیادیه و اونم اشرافیگریه و شاید عموم مردم هم به این سمت تمایل دارن، شاید خودش نداشته باشه. اشرافی
گری نمی‌کنن من به خدا، ولی تمایل فکریشون این هست.
ببین هر کی، منی چه فقیرم میگم که منم اگه پول داشتم اون ماشینو می‌خریدم، اون خونه رو می‌خریدم. این یعنی اینکه فکر
اشرافی، یعنی حداقل دوست دارم اداشو در بیارم.
اصلا فکر اشرافی گری رو اکثرا دارن و فرهنگ سازی شده رو این و همه دارن. فرزند کمتر زندگی بهتر، همین فکر اشرافی گری بود دیگه، یعنی میرفت رو این قضیه. فکر اشرافی گری اگر از جامعه برکنده نشه، هیچ کسی قبول نمیکنه چه فرزند بیشتر باعث رفاه هم میشه، یا چون اصلا ذهن مردم اینه چه رفاه چی میاره، همه چی رو با اون رفاه میسنجه. حتی خب میگه که مثلا فرزند زیاد شد، میگه چه خب با رفاه میسازه، میگه نه من هزینه های کامل اونو نمیتونم بدم.
بله.
قدیم بچه پشت سر هم میومد، بعد لباس اونو این میداد میپوشید و اصلا به چشمم نمیومد، یعنی میبینی یه لباس رو 3 نفر 4 نفر میپوشید، یه دو چرخه میخریدن که... همه استفاده میکردن.
بله.
من ولی الان میگم که... همه باید دو چرخه خاص خودشن، اون روحیه اومانیستی. بله. و اشرافی.
حالا من میخوام بدونم حوزه های علمیه برای اصلاح این تفکر در جامعه چه کاری رو انجام دادن، چه برنامه‌ای رو دارن؟ خیلی هم تا پایین برنامه فرصت نداریم.
واقعیتش اینه که ما روی این قضیه داریم برنامه ریزی میکنیم، یه برنامه ای هم، برنامه 5 ساله ای هم داریم روی این کار میکنیم، بحث اشرافیگری. چه اگه این برچیده نشه قضیه، مردم اصلا تو خیلی از مسائل، فقط جمعیت هم نیست، خیلی از مسائل میرن دنبال این که اصلا این که خانم باردار نمیشه، بیش از یه دونه یا دوتا باردار نمیشه، یه علتش اینه که احساس میکنه که رفاهش از بین میره، صداش میاد اذیتش میکنه، باید ببره، فرم خودش از بین میره، همه اینا برمیگرده به اون روحیه چه به خودمون برسیم، اشرافی رفاه خاصی چه چیز غرب دنبالش و اینا.
میخوام جمع‌بندی بکنیم خانم دکتر، بفرمایید.
عرض کنم که من همیشه میگم 200 گفته چون نیم کردار نیست.
احسن.
ما باید از رفتارهای خودمون شروع کنیم. من دانشگاهی اگر سر کلاس میرم، هر چی که به دانشجون بگم اگه خودم عمل نکنم، این اشرافیگری از رده های بالا باید شروع بشه.
بله.
بسیار عالی. حالا این بحث اشرافیگری الان حاشیه در واقع میشه گفت که بحث ما بود. البته من قبول دارم حرف شما رو سرکار خانم دکتر، با شما هم عقیده هستم. نکته بعدی این که خب ببینید، حوزه های علمی دانشگاه ها یک جایگاهی دارن در نزد مردم ما. ما مردمی مذهبی داریم، مردمی فرهیخته و علمی داریم که به دانشگاه و حوزه های علمیه، یعنی جایگاهی که دارن، اهمیت قائل میشن. به هر حال باید این از این جایگاه استفاده بشه برای تبیین مفاهیمی در سطح جامعه، اونم بحث اصلاح الگوی فرزندان. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه برامون جمع‌بندی بفرمایید پایان برنامه.
ببینید، ما حوزه علمیه نظرش اینه که تو بحث جمعیت و فرزندآوری، بحث عمدتاً فرهنگیه، یعنی اینجوری نیست که عمده کار رو دوش مسئولین باشه.
خب باور مسئولین فرهنگیه دیگه،
میدونم. مسئول منظورم اینه که کار فرهنگی باید بشه، یعنی درسته یه عده موانع باید برسیده بشه.
آیا لایه بندی کردید این کارهای فرهنگی رو آیه سعیدی؟
بله میگم، تو برنامه هامون شروع کردیم و انشالله کارهای تبلیغی چه شروع شده، کارهای تبلیغی
قبول دارید یه قدری با یه کندی خاص و یه کرختی خاصی داریم کار میکنیم هممون، چه حوزه علمیه، چه محیط دانشگاهی.
یه قسمتش برمیگرده به رسانه‌ها. رسانه‌ها حوزه علمی خودش رسانه است به یه نوعی، به معنای عامش.
بله.
و به معنای خاصش از رسانه‌ها استفاده می‌کنه، ولی رسانه‌هایی که تو کشور برترن و قوین عمدتاً تو این راستا خیلی کار نمی‌کنن، یا حداقلش اینه که اون وظیفه شایسته و بایستهشون انجام نمی‌دن.
خب اگر یه جایی رسانه فرض بفرمایید اشتباه کرد، مثلا من حالا قبلا سرکار خانم دکتر کاظمی‌پور فکر می‌کنم اشاره داشتن که میدونم، فرض کنید مثلا اومدن یه صحنه‌ای از یک فیلمی رو با تک فرزندی نشون دادن، حالا این چیزایی که گفته شده تو برنامه بذارید من خودم بگم دیگه، حداقل به عنوان نماینده رسانه تو این برنامه، واقعا ما چقدر خوراک دادیم به رسانه؟ رسانه ابزاره.
اخیرا حوزه علمیه با رسانه‌ها تعاملش رو بیشتر کرده، با صدا و سیما یه تفاهم‌نامه،
یعنی ما شاهد اتفاقات خیلی بهتری در روزهای آینده خواهیم بود. ماهای آینده خواهیم بود.
یه تفاهم‌نامه مفصل‌تر و کامل‌تری بسته شده و قرار شده که انشالله این بحث‌های محتوایی از طرف حوزه علمیه تضمین بشه که توی این قضیه هم حوزه علمیه بدهکار چیز نشه، تلقی نشه.
بسیار متشکرم از شما. نکته دیگه دارید آقای
بزرگواری؟ من اصل قضیه اینه که تو بحث جمعیت به نظرم میاد که اصل قضیه اینه که نظام به معنای ارکان نظام، یعنی مسئولین میانی، نه مسئولین بالا. مسئولین بالا عزمشون جدیه، ولی مسئولین میانی و اونایی که دستندرکارن حوزه‌های علمی دانشگاه‌ها، خودشون به این باور میگم، ممکنه تو بگم بیان بکنم، ولی به این باور نرسیدن که این یه خطر جدیه واسه کشورمونه و باید شروع کنیم از خودمون شروع کنیم، یعنی همه اون مسئولین از خودشون شروع کنن به صورت عملی و مردم هم ببینن این شروع شده، عزم جدیه و رسانه هم اومد پای کار و حوزه‌های علمی و دانشگاه اومدن پای کار، مردم هم همراه میشن.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر کاظمی‌پور، دقایق پایانی برنامه است. آقای سعیدی مهر در انتهای کلامشون نکته خوبی رو اشاره کردن، گفتن که این باور در مسئولین هنوز به وجود نیومده و اگر این باور در مسئولین به وجود بیاد، مطمئنن اون سیاست‌ها و حتی کارهای علمی و مطالعاتی که دانشگاه انجام میدن توسط همین مسئولین میتونه تبدیل به، در واقع میشه گفت که مؤلفه‌های اجرایی بشه. چطور میشه مسئولین رو همراه کرد؟ حلقه مفقوده در واقع علم تا عمل برای بحث اصلاح الگوی فرزندآوری کجاست؟
عرض کنم که ببینید، درست میفرمایید که در مسئولین میانی این وجود نداره، یعنی ببینید مسئولین ما عمر متوسط مدیریت 2 سال 3 ساله و تغییر پیدا میکنه. من میگم باید روی کلان جامعه کار کنیم. الان اشاره فرمودن که حوزه داره کارایی میکنه، اگر این اشتراک وجود نداشته باشه، ببینید ما وقتی دانشگاهی حرف میزنیم یه بچه هست میزنن که شما الان غیر مذهبی صحبت، حوزه بخواد صحبت کنه میگن غیر علمی صحبت میکنه. بنابراین بهتره که این با همدیگه در کلان جامعه این جا بیفته. وقتی یه بحثی در کلان جامعه جا بیفته، برای اجراش باید برنامه ریزی بشه و در برنامه ریزی هم هر جایی که گره وجود داشت اون مسئول دیگه پاسخگو باید باشه، چون ما همه مسئولین رو که نمیتونیم مجابش کنیم، ولی در کلان جامعه این جا بیفته که همه بدونن که چه بحث کجا هست، مشکلات کجا هست و برنامه ریزی باید بشه. به نظر من یعنی اون باوره حتی در اون بالا هم به نظر من هنوز وجود نداره. یه گپی وجود داره که یه عده‌ای یه جوری جمعیت رو مسئله میدونن، یه عده دیگه یه چیز دیگه جمعیت رو مسئله میدونن.
حالا خب مگه ما آمارهای متقنی تو این زمینه نداریم که اعلام بکنیم؟
ببینید من چند بار که
خیلی از مسئولین ما به قول شما میگن آقا این غیر علمیه، بعد علمی شروع.
بله دیگه.
خب علمیش رو شما باید بگید.
خب ما وقتی میگیم یه بچه هست دیگه، میگم این اشتراک باید وجود داشته باشه و از هر دو مرجع یک حرف بیاد
پس
بیرون.
داستان
نه من میگم،
یعنی هر بار یه بهانه ایه. من اینجوری متوجه شدم.
من میگم که ببینید وقتی دانشگاهی
ببینید به صراحت من میخوام بدونم واقعا، ببینید بحث اصلاح الگوی فرزندآوری رو ما تو همین برنامه جوان بمان داریم ابعاد مختلفش رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. و تهش میرسیم به مسئولینی که هنوز این باور درشون به وجود نیومده.
نه فرض کنید من مسئول، فرض کنید شما مسئول میخواید اجرا کنید، خیلی تنگناهای دیگه وجود داره. بحث فرهنگی یه ابلاغ نیست، یه دستورالعمل نیست که شما ابلاغ کنید فلان سازمان اجرا کنه.
قطعاً همینطوره. ببینید اگر همه مسئولین دست به دست هم بدن، چرا که هر کدوم از مسئولین در محدوده مدیریتی خودشون صاحب امکاناتی هستن که میتونن این امکانات رو پای کار بیارن، من فکر میکنم خیلی مشکل اونچنانی نباشه برای اون فرهنگ سازی که مد نظر هست.
بس اساسی فرهنگ سازی هست و فرهنگ هم یک شب و یک روزه
جواب نمیده. بله. ولی از یه جایی باید آغاز بشه. من احساس میکنم این کار هنوز به صورت جدی آغاز نشده.
آغاز بشه. بعدم ببینید، حالا من یه نکته رو می‌خواستم تو جنبندی اشاره کنم که چطوری ما میشه در وهله اول که همون بحث فردگرایی اینا مطرح هست، ما بچه‌هامون رو مسئولیت پذیر بار نیاوردیم. جوان 26 ساله هنوز میگه من بچه‌ام، نمیخوام ازدواج کنم. بچه ازدواج میکنه میگه من هنوز تا 5 سال هم دیگر نشناسیم. مسئولیت پذیری پایین رفته. خانواده‌های ما زیاد از بچه‌هاشون حمایت میکنن.
خب همون تربیت جزیره‌ای دیگه که خدمتتون عرض کردم، الان همون تربیت جزیره‌ای نتیجه شده افرادی که
در گذشته خانواده پولدارم که بود بچه‌ش تابستون میفرستاد یه مغازه کار کنه، میگفت این باید توی اجتماع بزرگ بشه. خب ما باید این فرهنگا رو اجرا کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. تو فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقتتون بخیر، ایامتون بکام و خدا نگهدار.
شود دنبال اتفاقات خوب بگرد، دنبال آدم‌های خوبی که حال خوبت را با لبخندهایشان به روزگارت سنجاق کنی. روز خوب اتفاق نمی‌افتد، روز خوب ساخته می‌شود. صبحتون بخیر. همراه شما هستیم با بخش اول برنامه‌های امروز جمعه 23 تیر ماه برابر با 25 ذی الحجه 1444 و 14 جولای 2023 از این پس خواهید شنید. ساعت 8 تا ظهور. دقیقه چشم و چراغ. ساعت 9 از تدبیر تا تقصیر. ساعت 10 زمین 360 درجه. ساعت 11 تا لحظه دیدار. هموطنان گرامی، با توجه به این که اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:10 هست، در ساعت 12:30 با این برنامه تا ساعت 12:30 تا لحظه دیدار رو تقدیم شما خواهیم کرد و بعد از اون هم با برنامه سخن تازه در خدمت شما هستیم. ساعت 13:30 برنامه راهبرد شرقی رو خواهید شنید. برای گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالبه بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک‌کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
مهربانی را به کار، بالای هر زمینی، وزیر هر آسمانی. و اگر جای دانه هایی که کاشتی را فراموش کردی، روزی باران جایشان را به تو نشان خواهد داد. صبح بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. همه تنان گرامی، به ساعت 7:56 از پخش شبکه رادیوی گفتگو رسیدیم. در ادامه برنامه دعوت میکنم که همراه ما باشید و ما را از نظرات ارزشمند خودتون بهره مند بفرمایید. سامانه پیمکی 30,000-35 در اختیار شماست.
ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دلت صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تو ایران تا ابد، ایران بمونه که ایران تا ابد، ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که اگر ایمان در جامعه شکل بگیره و جامعه ایمانی محقق بشه و تقوا در اون جامعه ارتقا پیدا بکنه، به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه بر مردم، از جمله برکات اقتصادی و رشد اقتصادی. نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا، یا به عبارت امروزی ها معنویت، که البته این بحث در مباحث اقتصادی هم امروز طرح شده، ولی معنویتی که اونها طرح میکنن معنویت سکولاره، با باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال معناش متفاوته. چگونه باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در تمامی رفتارها منشأ برکت در زندگی فردی و اجتماعی میشه؟ به طور خلاصه از طریق یا از مسیر انگیزه روی بهره‌وری نیروی انسانی اثر میذاره و در نتیجه ساختارهای جامعه و نهادهای جامعه متحول میشه و رشد اقتصادی و پیشرفت در ابعاد مختلف پدید میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را